دامنه داره بی انتهاست، بی آغازه و بی انتهاست و تداوم داره و حوصله میخواد. اگر ما برامون میراث فرهنگی، ارزش‌های فرهنگیمون مهمه، خب قاعدتاً برای این حوصله رو بذاریم. اگر حوصله نداریم دیگه دنبال مقصر برای چی بگردیم؟ ببخشید من حالا آیه دکتر قلی‌نژاد میتونه اصلاح بکنه.
آیه قلی‌نژاد من یه چیز از خودم بگم، چون در مورد شیراز قبل بودم به اساس صحبت کردیم، گفتن که خیلی حوصله بر هست در امر مرمت. من 36 سالمه، 36 سال دیوان خانه کریم خانه در خیابان 22 بهمن شیراز، این همینجور داره مرمت و هیچ وقت درش باز نشده. یعنی من به دلم مونده یک بار برم تو حیات این دیوان خانه ببینم ایوونش چه شکلی بوده، یعنی برای آقای کریم خانه زن کجا حکم میکرده. و همیشه الان جدا اخیرا رفته یه پراید اونجا پارک دارم، میگم خوش به حال اون پرایده که باز تو اون حیات هست، ولی من نمیتونم برم در واقع اینجا رو ببینم. و یه واقعیت خیلی عجیبی، یعنی نشون میده که پس مرمت کردم واقعا مثل من احسان زیبرا یک سنی بازت بگذره، شاید در 50 سالگی در باز بشه و ببینی و یه دفعه ببینی یه بنایی مثلا 6 ماه پس مرمت میشه. پس اینجا یک محل در واقع یه خطایی پس احتمالاً وجود داره. چرا حالا اینجا با کی بیاد توضیح بده واسه مردم که خب برای این بنا نیازمند در واقع صبر و حوصله است، همونطور که اون آقا ساختتش یه صبری داشته در اون دوره، ما هم با صبر کنیم تا این بنا مرمت پیدا کنه.
عرض کنم که شما موضوعات اینقدر موضوعات بقول آقای مهندس اینقدر موضوعاتتون پیچیده، یعنی به موضوعات متنوع اشاره میکنین که آدم نمیدونه از کجا شروع کنه.
پیچیده مثال عینی میذارم که حالا دوستان بفهمن که چی هست.
ببینین اولا که دو سه تا سوال رو باید پاسخ بدین. فکر میکنم اگه این دو سه سوال رو پاسخ بدین موضوع روشن.
درست.
یکی این که مرمت چیه؟ چرا مرمت میکنیم؟ فرق مرمت و تعمیر کردن چیه؟ ما وقتی مرمت میکنیم چه ادواتی نیاز داریم؟ تفاوت این ادوات و لوازم با تعمیر کردن چیه؟ شما یه ساختمون رو امروز میرین طراحی میکنین، میسازین، عددش معلومه، عواملش معلومه، نقطه شروع معلومه، نقطه پایان معلومه. تو مرمت کردن از چه جنسی ما کار میکنیم؟ ما مرمت میکنیم، نگهداری میکنیم، بازسازی میکنیم، گاهی حتی یه چیزایی رو ور میداریم الحاقاتو. چرا اصلا این کار رو انجام میدیم؟ چرا این عرض رو میکنم؟ به خاطر اینکه ما هیچگاه مرمت نمی کنیم که ساختمون بهره برداری کالبودی بکنیم. ما هیچ وقت احیا نمی کنیم که ساختمون بهره برداری بکنیم. آنگاه این کارو می کنیم که بهره برداری تضمین بکنه ماندگاری ساختمون.
درست.
به هیچ وقت به موضوع اینجوری نگاه نمی کنیم. وقتی این اتفاق بیفته ما هیچ ما متوجه اصالت اثریم و هیچ وقت هیچ اقدامی نمی کنیم که اون اقدام حتی به قیمت اینکه ارزش ملک رو ببره بالا یا اینکه کاربری رو در ملک ایجاد بکنه ما اصالت اثر از بین ببریم. ببین این منشورهای بین‌المللی ببینین میگه که مرمت چیه؟ میگه مرمت بازگرداندن اثر به وضعیت شناخته شده قبلی. میگه تا اونجایی که شناخت شما تموم میشه مرمت متوقف میشه. این تموم، این مرمت یعنی چی؟ یعنی شما جایی میتونی اقدام بکنی که از گذشته اثر اطلاع داری و الان اون نیست، اینو میخوای برگردونی به اون، این میشه مرمت. میگه شما میتونی تغییر به وجود بیاری، ولی میگه تا کجا میتونی تغییر به وجود بیاری؟ تا اونجایی که اعتبارش وقتوش نکنه. اعتبار یکی از اون شاخصهای اصلیش مواد مصالح تاریخ موقعیت قرارگیری ارتباط با پیرامونه، مسئله دیگه همین ایده که شما میگیری. مثلا فرض بفرمایید که ما وقتی یه اثر رو میریم میگیم که این تاریخی است، بعد میگی چیه؟ میگه آجر. تموم. کدوم آجر؟ چه رنگی آجر؟ چه اندازه آجر؟ ها؟ کدوم مال کدوم منطقه است؟ چون رنگا با هم فرق میکنه، نه؟ مقاومتش با هم فرق میکنه، چیدمانش هم تو با هم فرق میکنه. ببین اینا دیگه اون اعتباره از این توها در میاد. حالا لوازمش شما در حوزه ساختمانی معلومه، شما یه مهندس سازی داشته باشین بره نظام مهندسی مجوزشو بگیره بتونه بیاد اینجا ساختمان شما رو محاسبه بکنه. تو حوزه مرمت آنچنان که دوستانم فرمودن موضوع به این قدر خلاصه نمیشه، چون موضوع فقط دیوارچینی نیست، شما باید آنگونه بچینید. یعنی گاهی نوع نگاه شما به ملات، نوع نگاه شما به آجر، نوع چیدمان، ارتباط اینها با هم دیگه فقط یه چشم مثل اینه که شما بگین فرق بین رنگامیزی و نقاشی چیه. هر دوتا قلمو دارن، هر دوتا هم با رنگ کار میکنن، هر دوتا هم رنگ میشناسن، ولی بالاخره خیلی فاصله بین این دوتا داره. مرمت مشکلش، احیا مشکلش، حفاظت از میراث فرهنگی مشکلش، یه بخشش اینه که بسیار در هم تنیده است با اون شخصی که حفاظتگره، با اون تیمی که مشاوره میدن با اون حفاظتگر. وقتی اینا نباشه، شما موقع همه این ایرادایی که ممکنه بگیرین میگیرین. آقای دولت آبادی اشاره کردن هیچ وقتی حفاظتگر، اگه شما اصلا اسم تقلب و قلابی کاری رو بهش بگین، اصلا بهش بر میخوره، بخاطر اینکه اصلا برای این کار نیامده که کار انجام بده.
خب با به اوقات ملکوتی از آن مغرب افق تهران نزدیک میشیم، ما استدیو به بخش پخش برقاب میسپاریم که از آن در واقع دعا رو داشته باشیم. بعد از آن دور بر میگنیم با عزیزان در مورد موضوع ادامه بحثمون رو دنبال میکنیم.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی موعد اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 20:43 خواهد بود. خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و ما را از بندگان صالح خیش قرار ده. خب دوستان عزیز شنونده، در این لحظات ملکوتی و عرفانی گوش جان می سپاریم به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به وقت شرعی به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حمیدرضا احمدی وفا.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولی الله اشهد ان علیا حجت الله حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حي على خير الأمن حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
با قبولی طاعت و عباداتتون ما یک 10 دقیقه وقت داریم در مورد موضوعی که داشتیم توی قبل از اذان بحث می‌کردیم با موضوع جعل مرمت در آثار تاریخی با دوستانی که در استودیو همراهی می‌کنن ما رو گفتگو کنیم. توی 10 دقیقه فکر کنم هر کسی بتونیم 3 دقیقه صحبت کنیم. سوالم این باشه که خب حالا یه عده مرمت کردن، یه میراث فرهنگی هم داره نظارت میکنه به هر حال، و یه مردمی هست که دارن از این بناها میخوان استفاده کنن، برن ببینن، یا مثلا مال بومگردی به اسمی که مثلا دوره قاجاری از صفوی از درش مثلا سکنا بگذینن. مردم چجوری با تشخیص بدن که آیا اون چیزی که اون صاحب مکان داره بهشون ارائه میده راست یا دروغه؟ از چه مجرایی میتونن تشخیص بدن؟
عرضم به حضورتون که من که به نظرم اینجا جاییه که اتفاقا حاکمان و مسئولین باید پاسخ بدن، اما مردم باید این حق رو دارن در نظام شفافیت و اطلاع رسانی که دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشن. این دسترسی آزاد به اطلاعات ارائه شناسنامه یا پروانه بهره برداریه که وزارت میراث فرهنگی صادر میکنه. خب ما تو این مقوله دو بحران داشتیم. بحران اولمونی بود که اساسا مردم میگفتن ما به کجا باید مراجعه بکنیم. بحث پروانه موافقت اصولی و بهره برداری اماکن تاریخی که الحمدلله تحت سیاست‌های مقام عالی وزارت جامعه و زقایم و آقای دکتر دارابی داره اجرایی میشه، میتونه یه بخشی از این دغدغه رو به عنوان متولی موضوع مرتفع بکنه. با صدور این پروانه که تحت نظر اساتید عام و پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی که آقا خود آقای دکتر دولت آبادی، جناب آقای دکتر علویان گاهن در جلسات و حتی آقای دکتر طالبیان داریم دعوت میکنیم، انشاءالله در شورای فنی که کلیه طرح‌های مرمت و احیا به تصویب میرسه میتواند مرجع تشخیص و تدقیق مردم با بین مرمت که صورت گرفته یا هر عنوانی که بخوایم بگیم که بهسازی باشه، نوسازی باشه، با اصالت باشه.
آیا دکتر دولت شما نظرتون چیه؟ چجوری مردم مثلا میخواد برای یه بومگردین انتخاب کنن واقعا تشخیص بدن که اون بومگردین سابقه تاریخی داشته؟
خب من خیلی
با اون پیام که شما میگید به خوبی درک بکنم.
آره من بحثم اینه، مثلا فرض کن الان بحثای مثل معماری سبز یا زیرو کربن تو حوزه ساختمان خیلی مطرحه و یه ارزشه. مثلا اگر یه نفر ادعا میکنه که من ساختمان سبز ساختم، یه ارزشه. او چجوری ثابت میکنه؟ خب یه دستگاهی هست، یه چکلیستی داره، یه استانداردهایی داره، ساختمون او رو انطباق میده به اون و بعد به او یه سرتیفیکیت میده، میگه به استناد این تو برو ادعا کن ساختمان من سبز. یا اگر من میخوام برم ساختمانی رو بخرم، فروشنده ادعا میکنه که این در مقابل زلزله مقاومه، من یه اسنادی رو ازش میخوام که بتونه ثابت بکنه. تو حوزه بناهای تاریخی هم پر بیراه نیست که ما بخوایم که سازمان میراث فرهنگی صحه بذاره بر فرایند مرمت، فارغ از اینکه خودش دخیل بوده یا نه. اگر کسی ادعا میکنه که من ساختمانی داشتم که قاجار بوده و مرمتش کردم و حدود 250 سال 200 سال تاریخ رو دارم انتقال میدم، خب خوبه که بیاد یه شناسنامه یا صحه‌ای از سازمان متولیش که میراث فرهنگی بگیره. خب هر کی این سرتیفیکیتو داشت میتونه ادعا بکنه، هر کی هم نداشت معلومه که ادعاش ادعای درستی نیست. بنابراین این خیلی کار سختی نیست، سازمان میتونه بره به سمتش. یه زمانی ما مثلا اصرار داشتیم که برای بناهایی که میخوان مرمت بشن حکم مرمتی صادر بکنیم، همونطور که مثلا شهرداری پروانه ساخت و ساز صادر میکنه، ما یه حکم مرمتی صادر بکنیم، بگیم چی کار بکن، کی بکن، تو چه ضوابطی و دیسیپلینه این کار رو انجام بده. بنابراین اینی که ما فرایند مرمت رو ضابط مندش بکنیم، شروع و تداومش رو در حقیقت بتونیم از یه فیلتر عبور بدیم، به نظرم کار سختی نیست و متولیش هم حالا سازمان یا صندوق احیاست که به راحتی میتونه فارغ از اینکه خودش مداخله‌ای داشته تو اون فرایند یا نه، بازبینی بکنه و یه شناسنامه‌ای برای اون اثر صادر بکنه. اتفاقا به نظرم پیشنهاد خیلی خوبی است. اگر کسی ادعا میکنه من این ساختمون 300 ساله دارم، من به استناد اون سرتیفیکیتش با اطمینان نگاه میکنم و مطمئنم که پیامی هم که میگیرم یه پیام مجعول یا غیر صادقانه نیست.
آیا تو تغییر نجات نظر شما چجوری میشه مردم رو دخیل کرد و مثلا اونها بتونن از ذکر رایی بس مثلا من دارم تات کار میکنم منتقد میتونه به مردم بگی که تو از این راه مثلا میتونی اثر خوب رو تشخیص بدی در حوزه بنای تاریخی چجوری میشه در واقع ورود کرد؟
عرض کنم که بایستی بازیگر اولا وجود داشته باشه بعدم بازیگر آزموده. وزارت میراث فرهنگی اولا مرجع دولتیه، اساسا این که شما بفرمایید ما در جایی رفتیم مرمت کردیم و تقلبی صورت گرفته بایستی همه جرمش رو متوجه وزارت میراث فرهنگی بدونیم اون وقت، چون که وزارت میراث فرهنگی به نمایندگی از مردمی مسئولیت رو به عهده گرفته. برای اینکه این مرجعیت رو به دست بیاره اول از همه وزارت میراث فرهنگی میبایستی خودش رو آماده بکنه، چه در حوزه گردشگری، یعنی مجموعه گردشگری تصورش این نباشه که بنای تاریخی رو میشه خرج کرد برای گردشگری، بنای تاریخی اعتبار گردشگری هست، نه اینکه خرجشون کنیم واسه گردشگری، به هر قیمتی نمیشه بنا رو آماده کرد برای اینکه برن توش اقامت کنن. در حوزه میراث فرهنگی بایستی تجهیز بشه با کارشناسان آزموده‌ای که اونها جلوی این مشکلات که شما میگی بگیرن، این میشه وزارت میراث فرهنگی.
چون خطرش هم نمیدونم کجاست دکتر، الان بلاگرهای گردشگری در واقع دارن تاریخ سازی میکنن که یکیش همینجاست که حالا این یک هفته گذشته یک خانومی هم خیلی مطرح داره میشه اسمشو، و اون خانم یکی از کاراش همین هست، یعنی من داشتم چک میکردم که این رفتاراش اینه که واسه بومگردی که قدمت تاریخی نداره با همین حالا این اینفلوئنسرایی که داره جل داره میکنه.
نکته دوم کیان؟ بازیگرای دوم، اونایی که مجری هن، جامعه مشاورین و مهندسین کشور، جامعه پیمانکاران کشور، اونها بایستی آموزش ببینن، نمیبینن. یعنی ما الان هیچ جریان آموزشی مستمری نداریم که مشاورینی که طرحهای مرمت میدن و پیمانکارهایی که اجرا میکنن به اینا آموزش بدیم که اینا خطا نکنن. وقتی اون نمیدانه نمیتونه ازش ایراد بگیری. این دومن. سومن مردم، یعنی مردم باید آموزش ببینن که تاریخ یه ارزشه.
بله.
و قلب تاریخ یه ضد ارزشه. اینم این که شاید مثلا باید از آموزش پرورش اتفاقاتی بیفته، در رسانه عمومی اتفاقاتی بیفته، اینم نداریم.
اینا شما مردم خودشو دوست دارن دیگه، یعنی بیشک.
بله ولی خب میگم جریان و چهارمی منتقدین، یعنی شما باید جامعه منتقد داشته باشی که میتونن ان جی او ها باشن، میتونن افراد حقیقی باشن، ولی باید ما دست اندر کار بشیم که جامعه منتقد به وجود بیاد. منتقد اگه نباشه شما ممکنه خطاهای بزرگ بکنید.
آقای من اشکال ما شما منتقد دارم چیز کنید، آموزش بدید که عدس این بلاگرا یکم راحت بشه قصه.
البته به نظرم انتقاد همیشه سازنده است، حتی اون فردی که جهتدار این کار رو میکنه. ما یقینا راه توسعه نقد پذیریه
100%،
و اون فردی هم که بالاخره جهتدار و با موضع داره انجام میده به مرور زمان از موضعش عبور میکنه، تفهیم میشه. ما نباید به خاطر ترس از موضع مخالف یا مقرزانه یک نفر جریان نقد رو زیر سوال ببریم.
مرسی از شما، از هر سه عزیزی که ما رو همراهی کرده، آقای دولت آباد، میرزایی، آقای تغییر نژاد. امیدوارم که این
قلی نژاد
ببخشید، امیدوارم که این بحث بعدم ادامه پیدا کنه. موضوع تاریخ و میراث فرهنگی چیزی که مردم بهش حساس هستن، فکر کنم همین یک ماه گذشته اتفاقاتی که رخ داد و واکنش ها نشون میده که مردم نگاه میکنن، دنبال میکنن و دوست دارن که این مسائل حل بشه. من از تمام شنوندگان از اینکه یک ساعت ما رو همراهی کردن تشکر میکنم، امیدوارم که در روزهای آینده ما رو دنبال کنن. شبتون بخیر.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفت.